الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. تقدیم به ساحت مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قرائی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان ماها را از پیروان راستین اهل البیت حیاً و میتاً قرار دهد. باران رحمتش را بر سرزمین های نیازمند نازل، معاصی ما را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار دهد، جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل، منصوبین به حضار محترم، عزیزانی که در برپایی این مجلس و این محفل زحمت میکشند، مؤسس محترم مجلس، در گذشتگان از فامیل محترم آقای هاشمی، جمع محترم، مرحوم آقای شوگزار، شادی روح همه درگذشتگان و به حق پیوستگان تقدیم به پیشگاه مقدس امام عصر صلوات قراتری ختم نمایید. بحث ما در این قسمت از فراز زیارت عاشورا بود. فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. با توجه به اینکه این واژه لن قریب به 20 مرتبه در زیارت عاشورا تکرار شده، حالا یا عنوان کلی یک جمعی رو مثل امتن اسست اساس الظلم یا عنوان فردی لعن الله شمرا، لعن الله یزیدا، لعن الله معاویه، تخصیصا اسم برده شده و نام برده شده. عرض کردیم که حالا یکی از شبهاتی که و سوالاتی که شاید در ذهنها پیش میاد این که مثلا لعن شایسته یک مسلمان نیست، حالا کسی که دستش از دنیا کوتاه شد دیگه لعنش نکنن. پیغمبر میفرماد اذکروا موتاکم بالخیر، مرده هاتون رو به خوبی یاد کنید، به دشنام از اونها یاد نبرید. خب همینا رو سبب میشه که یک سری فضای مسمومی رو در ذهن ها ایجاد میکنن که اساسا شاید لن با روش اسلام مغایرت داره. من تجزیه این قسمت از زیارت رو جلسه قبل روز پنجشنبه عرض کردم که لن به چه معناییست، امت یعنی کی، ظلم و جور رو هم تعریف کردیم که هر چیزی که تو جای خودش قرار نگیره میگن ظلم. ظالمی نیست که اون آدم بکشه. اگه کسی یه ماشین وانت داره میگن آقا یه تن باید بار بزنی، یه تن و 200 زد میشه ظالم، ظالمه در حق این ماشین. ما خیلی از چیزهایی که ظلمه اصلا باورمون نمیشود که ظلمه، میگن آقا این ماشین بیشتر از 4 تا سرنشین 5 تا سرنشین سوار نکن، یعنی 10 تا سوار کرد، در حق این ماشین ما داریم ظلم میکنیم. آقا ظرفیت این ماشینه که تا این حد بتونی ماشین رو برونی، بیش از این سرعت مجاز نیست، بیش از این رندی ظالمی. و ببینید خدا با اون عظمتش از بشر به اندازه ظرفیتش انتظار داره. خدای مقتدری که میتواند دو پای بشر رو بکنه توی یک کفش، بگه مریضم هستی باید روزه بری، ولی خدا میفرماد اگه مریض شدی من روزه ازتون نمیخوام. آب برات ضرر داره، وضو نگیر، تیمم کن. آب نبود تیمم کن. نمیگن اگه آبم نبود باید پیدا کنی. یعنی از خدا یاد بگیریم. گاهی اوقات چنان بعضی از این پدر و مادرها ظلم به بچه هاشون میکنن. جایی رفته بودم میگفت یا این پدر و مادری آمده بودن، این بیچاره فرزند این خانواده ناراحت عشق میریخت، میگفت به من گفتن حتما باید پزشکی قبول بشی. به باباش گفتم تو داری ظلم میکنی به این بچه. حالا دختر خاله این پزشکی قبول شده، اینم باید حتما پزشکی قبول بشه. هر کسی یه ظرفیتی داره. مثل خوره سر به جان جوانهامون نکنیم. باید دانشگاه بری. یعنی چه باید؟ خدا هم این الزام جبری رو برای بشر انجام نداده. این پنج انگشت مثل هم نیستن. شما انتظارم از انگشتان دستتون یکسان ندارید. هر انگشت یه کارایی داره. امکان داره توی خانواده 4 فرزند با 4 استعداد، با 4 ظرفیت. بچه هاتون رو با هم مقایسه نکنید، فرزندانتون رو با دیگران مقایسه نکنید. اینها بذر نفرت و کینه و حسادت کشت میشه تو وجود اینها. حالا این پسر درس خونه، اون پسر اهل درس نیست، اهل کاره. این بره یک کارگر شریفی بشود، نزد خدا محترمه. خدا شرافت باطنی رو میخواد، خدا تقوا رو میخواد. خدا که انتظار نداره که همه بشن دکتر، مهندس، آیت الله. خدا میخواد همه بشن آدم. اینو خدا میخواد، انسان زندگی کنن. حالا من تو بحث ظلم خیلی وارد نمیشم. خیلی از زوایای زندگی ما ظلمه. خواهر محترم 4 مهمان داری، به اندازه 8 غذا پختی، بقیهش ریختی دور، ظالمی. وضع و شیفی غیر موضعه هست. از این چراغ تو اون حدی که استفاده میکنی باید استفاده کنی. بیشتر اگر مورد استفادت نبود ظلمه. هر چیزی که در جای خودش قرار نگیرد میشه ظلم. یعنی به هم خورد قواعد. من از این بدنم، از فرصتهام درست استفاده نکردم. حالا بیام تو نگاه کلان حکومتی. جایگاه خلافت جایگاه کی بود؟ جایگاه علی ابن ابی طالب. کیا را آوردن جای امیرالمومنین قرار دادن؟ کسانی که پیغمبرم تأیید نفرمود و شأنیت این کار رو هم نداشتن. اینو میگن ظلم. فدک حق چه کسی بود؟ حق زهرای مرضیه. پیغمبر کی فدک رو اهدا کرد؟ در زمان حیاتش به تملک حضرت زهرا داد. اگر بیان مال مسلم کسی رو مصادره کنن، این عدل یا ظلم؟ فدک رو مصادره کردن. ولایت که حق جامعه اسلامی بود از علی ابن ابی طالب دریغ کردن، ظلمه. وضع الشیفی غیر موضعه. لذا ما به مراتب در روایات به کرات نقل شده که ائمه ما میفرمان اگر این اتفاق بعد از پیغمبر نیفتاده بود، اصلا بشریت تو مدار صحیح خودش حرکت میکرد. چون پیغمبر چنان بستر هدایت رو درست طراحی نمود و آماده کرد که بلا فاصله اگر بعد از رسول خدا علی ابن ابی طالب بود، اوضاع بشری امروز این نبود. این ستمها رو شما نمیدیدید، این جنایتها رو نمیدیدید، این اجحافها رو نمیدیدید، این اوضاع امروز رو دیگه شما نمیدیدید. امام صادق فرمود به اندازه دیگه یک ظرف خون روی زمین ریخته نمیشد. خب آمدن، بالاخره ظلم اتفاق افتاد. حالا اصل خود لعن رو من عرض کردم، ما در قرآن موارد متعددی داریم. یکی سوره احزاب که اهل سنت هم اینو قبول دارن، برادران اهل سنت. البته من اینو عرض کنم، ما صحابه رو لعنت نمی کنیم. همه صحابه رو، صحابه یعنی ابوذر، اصحاب النبی یعنی سلمان، یعنی مقداد، یعنی عمار، یعنی حجر بن عدی. شخصیت‌های بزرگی که در رکاب پیغمبر بودند و اگر کسی این که مقام معظم رهبری مدتی قبل برخورد کردند با اون شخصی که در کویت جاهلانه روی منبر صحابه رو لعن کرده بود و یک آتویی داد دست وهابی‌ها، هیچ شیعه ای نباید به خود جرأت بده که بگه من اصحاب النبی رو خدای نکرده لعن میکنم. ما هر کسی که طراح ظلمه لعنتش میکنم. اونهایی که بنیانگذار ظلم در عالم اسلام شدن، اسس اساس الظلم والجور، اونم بر کیا؟ علیکم اهل البیت، بر شماها خاندان عصمت و طهارت. ما هر کسی که ظالم ما لعنش میکنیم. حالا توپو میاندازیم تو زمین خود آیون، میگیم اینا شما میگی ظالم نیستن، پس لعن من یه وقتی با یه بنده خدای تو مدینه حرفم شد از برادران اهل سنت، گفت شما اصحاب رو لعنت میکنم، گفتم دروغه. یه جا بیاری که تو دعاهای معصور حالا یه آدم نادون یه حرفی میزنه که به ما ربطی نداره. اسلام یعنی اهل البیت. تو یک سخن اهل البیت بیاری که اصحاب النبی رو لعن کرده باشن. گفت این امتن منظور کی هستن؟ گفتم هر جمعیتی که حق اهل البیت رو ضایع کرده. شما هر کسی که ظالم حق اهل البیت ملعونه، هر کسی هم که ظالم حق اهل البیت نیست ملعون نیست. حالا ببینید کیا ظلم کردن، کیا تضییع کردن. قرآن در سوره احزاب میفرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله، من این آیه رو میخوام بگم، دو تا حدیثم از کتابهای اهل سنت یادداشت کردم امروز بگم، اینا رو با هم ترکیب کنید نتیجه میشود زیارت عاشورایی که میخونید، هیچ تغایری هم نیست. قرآن میفرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله، هر کسی که خدا را اذیت کند. خدا را اذیت کنه یعنی چه؟ یعنی خواهر من بعد حجاب بیای بیرون، خدا لعنت میکنه این رو. یعنی برادر عزیز، زبانت، اخلاقت، رفتارت، اقتصادت دل پیغمبر را بشکند، مشمول ای آیه هستیم. خدا نکنه کسی مشمول ای آیه قرار بگیرد. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، هر کسی که خدا را اذیت کند، پیغمبر را اذیت کند، خداوند او را در دنیا و آخرت لعنت میکند. سری آیه قرآنه. کجا لعن با فرهنگ اسلامی مغایرت داره؟ ما هستیم و قرآن، ما هستیم و کلام وحی. خود خداوند اصلا لعنت میکند کسانی که خدا و پیغمبر را اذیت میکنند. البته اذیت ها مراتب داره ها، اذیت انسان به خدا غیر از اذیت انسان به انسانه. اذیت انسان به انسان تضییع حقه، تضییع آبروست، مصادره امواله. اذیت انسان به خدا حرمت شکنی خداست. پاس نعمت خدا رو رعایت نکردن، و الا خدا که نعوذ بالله مثل مخلوقاتش نیست که آسیب ببیند از ما. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. همه مردم روی کره زمین امروز بشوند خدای ناخواسته منحرف، خدا همون خداست. همه بشن موحد، خدا همون خداست. این که قرآن میفرماد یعذون الله، اذیت به خدا، یعنی همین که پاس نعمت ولی نعمتت رو رعایت نکنی. خدا این وجود رو به شما داده، آفریده شما رو، چشم داده، زبان داده، خلق کرده، شما از این نعمت ها تو راستای رضای خدا استفاده نمی کنی. این میشه اذیت به خدا، یعنی حرمت شکنی. دیدید یه پدر یه سرمایه به فرزندش میگه بابا من دوست دارم درست استفاده کنی. این بچه میری پول رو تو مسیری هزینه میکند که پدر راضی نیست، این اذیت به پدره. ولو اینکه این پدر محتاج به این فرزند نیست، ولو اینکه این پدر با این تضییع سرمایه ساقط نمیشود، ولی میگه بله این پاس نعمت رو رعایت نکرد، من انتظارم این بود که این پول رو در این جهت خرج کنه، جهت دیگه خرج کرد. خب قرآن میفرمان هر کسی که خدا و رسول رو اذیت کند، پیغمبرم هم اینطوره. شما اگر از فرامین رسول الله اطاعت کردید، دعای پیغمبر بدرقه شماست. اطاعت نکردید، پیغمبر رو اذیت کردید. اذیت پیغمبر، لعنت خدا به دنبال داره. و اعد لهم عذابا مهینا، در قیامت هم خدا میفرماد ما یک عذاب سختی برای اینها در نظر خواهیم گرفت. این آیه سوره احزاب. اما برگردیم حالا یه دو سه تا روایت اینجا نقل کنم. پس نتیجه مطلب شد امروزم بعضی ها ملعون میشن. یه روایتی دارد رسول خدا به حضرت زهرای مرضیه فرمود یا فاطمه ما من امرأة تزینت بزینت حسنه، هیچ زنی نیست که بهترین زیوراشو بپوشه، بهترین لباساشو بپوشد، از خانه خارج شود تا مردم ببیننش. از این خانما امروز تو جوامع بشری یافت می شود که قصدش نمایش زیبایی و آرایش و لباسش به نامحرمه. خب این پیغمبر چه می فرماد؟ رسول الله می فرماد این زن از زمانی که از منزل خارج می شود تا زمانی که برمی گردد به منزل، تمام ملائکه های آسمان ها و زمین لعنتش می کنند. الا ولعنتها ملائکه السماوات والارضین، یعنی میلیاردها فرشته او رو لعنت میکنن. چرا؟ چون حرمت خدا رو داره میشکند، چون اذیت به رسول خدا داره میرساند. سریع آیه قرآنه، آیون کسی که غیبت میکند ملعون میشود در نزد خدا. ما سرسری میگذریم، کسی که ربا میخورد ملعون است، مورد لعنه طبق صریح آیه قرآن. هر کسی که حرمت خدا را بشکند، حرمت رسول را بشکند، قرآن می فرماید لعنهم الله فی الدنیا والآخره. بعد پیغمبر فرمود این خانم وقتی برگرده منزل اگر توبه نکرد، کانت فی غضب الله حتی تموت، در غضب خدا به سر می برد تا بمیرد. وقتی هم مرد ثم یعمر بها الی النار، میگن ببریدش جهنم. برای خانمای بد حجاب، اونایی که پوشششون بده، با یه وضع ناآراسته میان بیرون، اینم حرمت الهی رو شکستنه. حالا این آیه که خب یک نگاه کلی به همه بخش‌های اجتماعی دارد. آقا من به عنوان یه مرد تو خانه وظایفی دارم در برابر فرزندانم و همسرم. اگه ظلم کردم، بد تربیت کردم، بد پدری کردم، ملعونم. مادر به عنوان یه مادر رسالت مادری داره، اگه بد مادری کرد، بد فرزند رو تربیت کرد، ملعونه. معلم آمده کلاس، معلم مقطع ابتدایی، به خود من تو همین دهه اول محرم گفت آقا ما بردیم بچه ها رو دهه اول محرم، بچه های ابتدایی رو سوار یه ماشینی کردیم گفتیم ببریم شاه چراغ زیارت احمد ابن موسی، این بچه‌ها یه مقدار آشنا با فضای حرم بشن. خب بعضی پدر و مادرها بی‌انصاف که دست بچه‌هاشون نمیگیرن ببرن، نمیرن نشان بدن، فقط فکر شکم، درس، نمره، دانشگاه، خانه بهتر، وسیله بهتر، ایمان بهتر چه شد، اخلاق بهتر چه شد، یادمون رفته. و ما این بچه ها رو یه برنامه ریزی کردیم، سوار کردیم، بردیم شاه چراغ و تو شاه چراغ زیارت و بعد از امام حسین گفتیم و سید الشهدا و گفت مادر یکی از این بچه ها بلند شد آمد. و این چیه تو ذهن بچه ها میکنی؟ این خرافات ها چیه تو ذهن بچه ها میکنی؟ بچه منو شاه چراغ بردید؟ امام حسین اینطور شد، امام حسین اونطور شد، ما چند سال دیگه میخوایم بریم خارج؟ بچه منو خرابش نکنی، خرابش نکنی. این مادر ملعونه، این داره ضایع میکند امانت خدا رو. بعد این معلم گفت اتفاقا بچه همین خانم یه بچه بسیار پاک، مستعد، علاقمند تو حرم آمده، با چه لذتی بچه نگاه میکرد و با چه اشتیاقی میشنید. و خب بعضی از پدر و مادرها امروز خیلی بارشون سنگینه. خب حالا این آیه شریفه که هممون باید حواسمون باشد که و خدای نکرده مشمول این آیه نشویم. اما دو تا روایت من عرض کنم، یکی در صحیح بخاری از سوهای سته اهل سنت. رسول خدا در جلد پنجم صفحه 139 صحیح بخاری، حتی ما صدها روایت در فضیلت اهل البیت در کتب اهل سنت داریم. کتاب مرحوم فیروزآبادی فضائل الخمسه من فصحاء سته، هزاران حدیث رو مرحوم فیروزآبادی از اینها کشیده بیرون در فضائل اهل البیت. من یه حدیثی رو بگم، چون حالا وقت مجلس رو نباید بیش از این گرفت. رسول خدا فرمود من آزا علیا، اگر کسی علی رو اذیت کند فقط آزانی من پیغمبر رو اذیت کرده. ایها الناس من آزا علیا بعث یوم القیام یهودیا او نصرانیا. ایمان تو صحیح بخاری است، آدرس رو گفتم، جلد رو گفتم، صفحه رو هم گفتم. پیغمبر فرمود اگر کسی علی را اذیت کرد روز قیامت یا یهودی محشر وارد می شود یا مسیحی. این یک حدیث از مجموعه روایاتی که اینجا داریم. من یکی رو انتخاب کردم، یکی هم نسبت به حضرت زهرا بگم یا جنبندی کنم. این روایت هم باز در صحیح بخاری باب مناقب و قرابت الی رسول، یه فصلی است تو صحیح بخاری در رابطه با مناقب اونایی که با پیغمبر نسبت دارن، یه بخشی از این باب در رابطه با حضرت زهرا است. قال رسول الله فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره تن من است. فمن اغذبها اغذبنی. رسول خدا فرمود هر کسی فاطمه را به غضب درآورد من را به غضب درآورد. حالا در صحیح مسلم داریم، در صحیح ترمذی داریم، روایاتم فراوان. عرض کردم من دو تا روایت، یکی در مدح امیرالمومنین، یکی مدح حضرت زهرا، از مجموعه صدا حدیثی که حالا عزیزان میخوان تحقیق کنن، اینجا کتاب علی در کتب اهل سنت علامه همدانی فضائل الخمسه مال مرحوم فیروزآبادی، این مفصل احادیث آوردن. یا جای دیگر رسول خدا میفرماید به عمار، این حدیث هم در مناقب خوارزمی است، فرمود یا عمار و ان سلک الناس کلهم وادیا و سلک علی وادیا فسلک وادیا سلکه علی. پیغمبر فرمود عمار اگر تمام مردم رفتن یک طرف، علی رفت یک طرف، برو راهی رو که علی داره میره. یعنی نگاهی به کثرت جمعیت نکن. آیون همیشه کثرت حق توش نیست. اینکه امام رحمت الله علیه فرمودن میزان رأی ملت هست، این سخن رو امام کی فرمودن؟ اول انقلاب. کدوم ملت؟ ملتی که آراء 98.5% جمهوری اسلامی بود. بله میزان رأی این ملت. اما اگه همین ملت خدای ناخواسته منحرف شد، میزان رأی ملت نیست، رأی ملتی که برگرفته از رأی خداست. اکثریت همه جا حجیت نیست. حالا تو روال عادی ما میگیم اکثریت این رأیو دادن، ولی گاهی اوقات اکثریت ها باطل رأی میدن. اقلیت ها قلیل من عبادی الشکور، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یتفکرون. اینی که آیون میگن که آقا آراء ملی آمد ابوبکر رو انتخاب کرد. آراء ملی کدومه؟ همین آراء ملی در قدیر 70 روز قبل از ارتحال رسول خدا قریب به 100,000 نفر آمدن با امیرالمومنین بیعت کردن. چرا فراموششون شد؟ رسول خدا یه شاخصی میده دست تمام مسلمان ها، فرمود عمار اگر همه انسان ها رفتن یه جهت، علی رفت یه جهت دیگه، تنها ماند، برو راهی رو که علی داره میره. فسلک وادیان سلکهو علی و خل الناس تر را. پیغمبر فرمود عمار همه مردم رو ول کن، علی رو دریاب. و خل الناس تر را یا عمار ان علی لا یزال علی هدا. علی پیوسته در هدایت است و با هدایت، هیچگاه علی از هدایت جدا نمی شود. یا عمار ان طاعت علی من طاعتی و طاعتی من طاعت الله، اطاعت علی اطاعت من است، اطاعت من اطاعت خدا. این روایات رو شنیدید؟ آیا به فاطمه زهرا ستم شد یا نشد؟ به علی ابن ابی طالبی که پیغمبر میفرماد هر کسی علی رو اذیت کرد من رو اذیت کرده، اذیت شد یا نشد؟ علی را با طناب بستند و به مسجد بردند یا خیر؟ کاری بر علی ابن ابی طالب کردند که فرمود فصبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجا، شدم مثل کسی که خار به چشمم نشسته، استخوان در گلویم قرار گرفته، نمیتوانم ببینم، نمیتوانم حرف بزنم. به فاطمه زهرا چه کردن؟ طبق این روایات و طبق این آیه شریفه، اذیت فاطمه اذیت رسول است، اذیت رسول اذیت خداست، اذیت پیغمبر و خدا طرف رو مشمول لعنت ازلی و ابدی خدا میکنه. طبق این حدیث و این آیه، توهین به علی ابن ابی طالب توهین به پیغمبر است، تضییع حق علی تضییع حق رسول است، تضییع حق پیغمبر یعنی اذیت به پیغمبر، اذیت پیغمبر طبق آیه سوره احزاب انسان را مشمول لعن ابدی و ازلی خدا می کند. چون که حرف بدی نیست که، کسی هم بهش بر نتابد این حرف رو که آقا چرا شما لعن می کنی؟ آقا یه جای دارن از غیبت حرف می زنن، چرا ناراحت می شی؟ غیبت می کنی بذار کنار، غیبت نمی کنی چرا ناراحت می شی شما؟ این روایاتی که من عرض کردم خدمت حضار محترم، یه جمله هم عرض کنم تمام کنم عرایض رو. یه اشکالی هم که اینجا من، پس لعن طبق قرآن و روایات یک امر معقولی است. طبق این احادیث و این آیه شریفه و آیات دیگر، لعنت هیچ منافاتی با عدالت نداره. فقط اینجا بعضیا یه جمله میگن، میگن آقا اونا کار کردن، ظلم کردن، شما چه کار داری نامشون رو میبری؟ چه کار داری میگی خدا یا در زیارت عاشورا فلعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت، خدا یا لعنتشون کن؟ خب اونا مگه، آیا این لعن ما اسباب افزایش عذاب برای اونها یا نه؟ بله هست. این اول بگم، وقتی کسی رو لعن میکند و طرف هم واقعا شایسته لعنه، در روایت داریم عذابش افزایش پیدا میکنه. حالا اینجا یک اشکال فنی وارد میشود، میگن آقا افزایش عذاب، اینا حق امیرالمومنین رو مصادره کردن، شما 1400 سال بعد از اون واقعه داری زندگی میکنی، اینا باید روز به روز هر چیز زیارت عاشورا میخونن عذابشون بره بالاتر؟ مگه در برابر یک کار خلاف انسان چقدر باید مجازات پس بده؟ مگه در برابر یک کار اشتباه چقدر باید تحمل عذاب بکند؟ دنیای شیعه لعنت میکند هر ظالمی رو در حق اهل البیت. اگه بنام باشد این که هر کی زیارت عاشورا میخوند لعن میکند ظالمین اهل البیت رو، مجازات های افزایش پیدا کند، این با عدالت چه جور جور در میاد؟ مثل یک کسی رو آدم کشته کردن زندان، این مردم لعنتش کنن بگن عذابش رو افزایش بدید. آقا این یه جرم کرده، در یه مقطع زمانی جنایت کرده، یزید امام حسین رو شهید نمود، شمر ابن زیاد. شما تو تاریخ اسلام این زیارت عاشورا دارد پیوسته بر اینها لعن میفرستد و طبق قواعد ما عذاب اینها هم افزایش پیدا میکند. خب اینا در قبال این کار مگه با چقدر مجازات بشن؟ این منطقی است که این ظلم محدود این مجازات محدود نباشد؟ من یکی دو تا جواب بدم. یه جواب اینه که آیان محترم، ما وقتی که اینها رو لعن میکنیم، چون ما هم مظلوم واقع شدیم، ما هم داریم از حق خودمون دفاع میکنیم. شما اگر الان در دولت کریمه امام زمان بودید، وضعتون این بود؟ اوضاع اجتماع این بود؟ وضع تربیتی بچه های ما این بود؟ وضع اقتصادی این بود؟ مردم تو رفاه، تو آسایش، زندگی ها خوب، دنیای بشریت با هم مودت و محبت و مهربانی داشتن، مرزها برداشته میشد، جنگ ها نبود، فقر نبود، فساد نبود، زندان ها به این شکل نبود. خب من و شما مظلومیم، من و شما کتک خورده اون تضییع حقیم، من و شما داریم میسوزیم در اون فاجعه و واقعه، ما هم مظلوم واقع شدیم. میگیم خدایا به ما هم ظلم شد، 1400 سال این امت گرفتار این ظلمه. اگر یه ظالمی ظلمی بکنه که ترکش ظلمش به شما هم بخوره، شما باید لند بکنی یا نه؟ شما حق داری یا نداری؟ بذار چه اشکالی داره؟ پناه بر خدا اگر رضا خان آمد کشف حجاب روی کار آورد، تا زمانی که بد حجابی تو این مملکت مرتبط است با عمل سیئه رضا خان، عذاب رضا خان روز به روز افزایش پیدا میکنه. شکم نکنید، چون دخترای امروز ما که تو جمهوری اسلامی به دنیا اومدن اصلا زمان شاه رو ندیدن، زمان رضا خان رو ندیدن، دارن چوب اون دوران رو میخورن. امروز دنیای بشریت چوب قصب خلافت رو داره میخوره. امروز دنیای بشریت چوب تضییع حق امیرالمومنین رو داره میخوره، چوب ستم به فاطمه زهرا رو داره میخوره. لذا من و شما هم به عبارتی امروز مظلوم واقع شدیم. چرا ما با جوانامون اینجوری باشن؟ چرا جامعهمون باید اینجوری باشه؟ لذا میگیم خدایا لعنت کن اونهایی که بنیانگذاری ظلم کردن، اوضاع امروز ما باید این باشه. چه اشکالی داره؟ این که معقوله، این که منصفانه است. و یک مطلب دیگه هم که آیان اگر دایره ظلم گسترده شد در زمانهای دیگر و اثر گذاشت، یعنی اثر سوء گذاشت، این لن مستمر میشه. شما میبینید همون قصب خلافت استمرارش آمد بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس، اصلا کار از جهت خود خارج شد. لذا اونهایی که طراح این قضیه هستن در گذر تاریخ در این نکبت لن شریکن. پیغمبر فرمود من سن سنتن حسنه عرضمو تمام کنم و روزه بخوانم. رسول خدا فرمود اگر کسی یه سنت خوبی رو طراحی کنه، من سن سنتن حسنه، مثل این حسینیه، این مکان مقدس، تا زمانی که این حسینیه برپاست، خوب عنایت کنید، تا زمانی که این حسینیه برپاست تمام ما میایم اینجا، خدا به اونایی که مؤسس این بنا بودن اجر میده. آقای کریم خان زند مسجد وکیل میسازد، تا زمانی که در مسجد وکیل نماز خونده میشود، معمارهای مسجد وکیل، کارگرهای مسجد وکیل، بانیان مسجد وکیل و اونهایی که هدایت می کردن امر مسجد سازی رو تو ثواب نماز همه شریکن. شریکن نه اینکه از من چیزی کم می کنن. خدا همونی رو که داره به من میده، مثل همون رو هم میدن به مؤسس سنت. فردی بیمارستان می سازه، از دنیا می رود، تا زمانی که این بیمارستان بیمارستان است، خدا همینطور که مردم میان استفاده میکنن به مؤسسش اجر میدهد. حسینیه، مدرسه، دانشگاه، درمانگاه، مراکز فرهنگی، حتی داریم درخت، درختی اگه کسی قرض کرد، تا زمانی که از سایه این درخت، چوب این درخت، میوه این درخت مردم استفاده میکنن، ولو طرف مرده. بعضی درخت ها هست میگن آی 500 سال، من یه جایی رفتم که این درخت گردو 500 سالشه. 500 سال قبل یک کسی درخت رو قرض کرده، از دنیا رفته، تا زمانی که از گردوی این، چوب این، سایه این مردم دارن استفاده میکنن میشه سنت جاریه. این تو جهت مثبتش، اما تو جهت منفی اگر کسی سنت سیئه طراحی کرد، کشف حجاب آورد رو کار، گناهی را تو جامعه رواج داد، معصیتی را تو جامعه رشد داد، تا زمانی که این گناه، این ظلم جریان دارد، اون مؤسس سنت هم شریکه. اونهایی که قصب خلافت کردن، تا زمانی که بشریت داره چوب قصب خلافت رو میخورد، اونها هم شریکن. رضا خان کشف حجاب آبادی رو کار، تا زمانی که جامعه داره چوب کشف حجاب تو را میخورد شریکه. لذا آیون میگن مراقب حرف زدناتون باشید، یه وقتی طرف یه حرف ناپسندی میزنه در قالب جوک، یه حرف زشتی، این حرف شما دهان به دهان، گوش به گوش، هر چه میشنوند در اون معنویتشون اثر میگذارد، شما هم مسئولی. مجلس عروسی گرفتی؟ تو مجلس عروسی بلند شدن گناه کردن؟ تو مجلس عروسی یک نفر دچار فساد اخلاقی شد گناه کرد؟ شما که این مجلس رو برپا کردی هم در گناه او شریکی. خیلی حواسامون جمع باشه. خب هجوم آوردن به بیت ولایت. یه جمله بگم اینجا، حالا اینم زیادی بشنوید من تکمیل کنم. لذا لعن یک مسئله عقلی است، یک مسئله فطری است، یک مسئله مستند به روایات و آیات ماست. لعن معناش این نیست که اسلام خشونت داره. اسلام دین رأفته، اسلام دین محبته، اما در برابر کسانی که دشمن فضیلتن باید دشمن بود. وقتی که یورش به بیت ولایت آوردن، حالا در حالات از زهرای مرضیه دارد که حضرت این مدت کوتاه بعد از پدر تو بستر افتادن، حضرت زهرای مرضیه 75 روز یا 95 روز زهرا خانه نشین شد. من حالا روایاتو نمیخوام بگم، در مصادر اهل سنت داریم پهلوی فاطمه رو شکستن، روایات معتبر و مستند. اینا رو دیگه حالا من وقت نیست. سیلی به صورت فاطمه زدن، محسنش را سقط کردن. میگن اینا شیعه ها در آوردن، اینا حرف مفته، تو تمام مصادرشون هست. فاطمه زهرا در بستر بیماری بود، زنهای مدینه می آمدن دیدن حضرت. خبر شایع شد که فاطمه زهرا حالش خوب نیست، در بستر است. گروه گروه مردم می آمدن، حتی مردها می آمدن تو اتاقی که حضرت زهرا استراحت کرده بودن، وسط اتاق و پرده زده بودن، اون سمت اتاق می نشستن سلام می کردن به فاطمه زهرا، حضرت این سمت اتاق تو بستر. نفر اول و دوم که اسست اساس از ظلم و الجور، اینا به توسط دختراشون چندین بار دعوت کردن که ما میخوایم بیام از فاطمه زهرا عیادت کنیم. حضرت زهرا هم چون خانم هم واسطه بودن، خبر می آوردن، فرمودن من نمیخوام اینا رو ببینم، اصلا نمیخوام اینا رو ببینم، من میخوام با حالت غضب از اینها به محضر خدا بروم. یه روز این دو نفر امیرالمومنین رو تو مسجد دیدن، گفتن یا علی ما میخوایم از زهرا عیادتی کنیم، هر چه پیغام دادیم فاطمه ما رو قبول نکرده، شما یه وقت ملاقات برای ما بگیرید. ای قربت مظلومیتت یا علی. من نمیدونم امیرالمومنین در چه شرایطی بود، در چه وضعی بود. آقا فرمودن من از فاطمه برای شما وقت ملاقات میگیرم. آقا آمدن منزل، فرمودن فاطمه جان کنار بستر زهرا نشستن. مرحوم محدث قمی نقل میکند این دو نفر میخوان بیان دیدن شما. حضرت فرمود یا علی من میخوام تا زنده هستم اینا رو نبینم و میخوام با حالت غضب از اینها به محضر خدا بروم. یه وقت علی فرمود زهرا جان من به اینها قول دادم که شما اینها رو میپذیری. آیون اگر اینجا حضرت زهرا میفرمود یا علی شما قول دادی، من حق خودمه، من نمیخوام اینا رو ببینم، فرزندم رو شهید کردن، فدکم رو مصادره کردن، حرمت ما را شکستن. اینجا اگر فاطمه زهرا مخالفت میکرد عقلا مغایرتی نداشت، حق زهرا بود. اما میدونید دختر پیغمبر چی گفت؟ از کرد یا علی البیت و بیتوک و انا امتوک، خانه خانه توست منم کنیز تو، خانه خانه تو منم کنیز تو. زهرا کیست که بخواد جلو علی حرف بزند؟ یا علی هر وقت خواستی بگید بیاد. ای مدافع بزرگ ولایت، ای زهرا. امیرالمومنین به این دو نفر گفتن بیاید. اینا وارد شدن، خب بستر بیبی دو عالم اون سمت اتاق از پرده نصب شده، اینا این سمت نشستن. خلیفه اول سلام کرد، گفت السلام علیک یا بنت رسول الله. دختر رحمت للعالمین فرمود السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یعنی سلام بر ما و همه بندگان صالح، یعنی شما رو صالح نمیدانم. ابوبکر گفت فاطمه از ما نگرانی، دعوت ما رو قبول نمی کردی، چندین مرتبه خواستیم بیاریم. فاطمه زهرا فرمود فقط من یه جمله با شما بیشتر حرف نمی زنم. بی تو بستر افتاده. فرمود خدا را شاهد می گیرم یادتون میاد یه شب پدرم خانه ما بود، پدرم سلمان رو فرستاد دنبال شما دو نفر، شما دو نفر آمدید، نیمه شب بود، من بودم، علی بود، حسن بود، حسین بود، سلمان بود، شما دو نفرم آمدید، تعجب کردید که این وقت شب پیغمبر چه کار داره با شما. یه وقت پدرم فرمود فاطمه تو بزعت منی من آزاها کمن آزانی، فاطمه پاره تن من است، هر که فاطمه رو بیازارد من رو آزرده، هر که من را بیازارد خدا را آزرده است. گفتن بله ما شنیدیم این رو از پیغمبر. زهرای مرضیه فرمود خدا رو به شهادت میگیرم منو آزردید، به من ظلم کردید، حرف من با شما همین بود بروید. در خانه زهرا رو آتش زدن، علی رو با تناب به مسجد بردن، او علی که پیغمبر فرمود اذیت علی اذیت منه، او خانه ای که جبرئیل ادب می کرد و اجازه می گرفت حرمتش رو شکستن، دختر پیغمبر بین در و دیوار صدا زد فزه به دادم برس، فرزندم رو کشتن. یه جمله میخوام بگم بسوزید، یه خورده چراغا رو هم کم نور کنید، یه جمله از تاریخ بگم، ولایت پذیری فاطمه رو نسبت به امیرالمؤمنین ببینید. راوی میگه دختر پیغمبر به خود میپیچید از درد، خانمها پهلوی زهرا آزرده و شکسته شده بود، بین در و دیوار قرار گرفته بود، اما یه وقت دید علی رو دارن از خانه میبره، درد خودش رو فراموش کرد، صدا زد فریاد زد علی رو رها کنی، به خدا اگه علی رو رها نکردید میرم داخل اتاق، اما عبای پیغمبر رو رو سرم میاندازم، دست حسن و حسین رو میگیرم، میام کنار قبر پیغمبر، میگم خدا مقام ما در خانه شما از مقام ناقه ساله کمتر نیز، خدا یه شطوری بچه اون رو کشتن انتقام گرفتی، ببین با ما ای امت دارن چه می کنن. راوی میگه زهرا رب وارد اتاق شد، علی تو مسجد است، آقا رو محاصره کردن، یه وقت مولا سر بلند کرد یه نگاهی به سلمان کرد، فرمود سلمان برو منزل به فاطمه بگو برگردد نیاید. سلمان مدینه به حرکت در آمده، ستونهای مسجد مدینه به لرزش در آمده، علی مظلوم فرمود سلمان اگه فاطمه با این هیئت آمد کنار قبر پیغمبر، دست به استغاثه بلند کرد، مدینه دهن باز می کند، اهلش رو در خود فرو می بلعد. سلمان میگه با عجله وارد خانه علی شدم، فاصله خانه و مسجد یک در بیشتر نبود، از سلمان میگه تا وارد خانه علی شدم دیدم زهرا عبای پیغمبر رو سر انداخته. یعنی آی مردم ما بچه پیغمبر شما هستی، مردم چه زود پیغمبر یادتون رفت، مردم چه زود حرمت پیغمبر رو شکستید. سلمان میگه دیدم زهرا عبای پیغمبر رو سر انداخته، گفتم دختر رسول خدا شما پدرت رحمت للعالمین بود میبخشید، این مردم رو ببخشید. فرمود سلمان بگو علی رو راه کنن تا برگرده. به خدا قسم درد زهرا درد غربت علی بود، درد مظلومیت علی بود. یک بار از پهلوی شکست شکایت نکرد، اما از غربت علی یاد می کرد. یا زهرا سلمان گفت ای دختر پیغمبر علی میگه برگرد، گفت و نام علی رو بردم فاطمه ایستاد. فرمود سلمان چون علی گفته برمیگرده، چون علی گفته در خانه می نشینم. همه بگیم یا زهران.